خیر انشالله، خیر بوده. ها ایشون هم احتمالاً ترس اینکه شما برید پاشد اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا بین طلب و اراده اتحاد وجود دارد یا مغایرت. نظر اهل حق، امامیه و معتزله بر عینیت طلب و اراده بود. عرض کردیم به نظر مرحوم آقای آخوند طلب و اراده مفهوماً متحدن، هر دو به یک معنا هستند، وضعشون موضوع لهشون، لکن تفاوتی که بین طلب و اراده وجود دارد مربوط به مقام انصراف. منصرف الیه لفظ طلب یا لفظ امر طلب انشائی است و منصرف الیه اراده، اراده حقیقی. و الا لولا این انصراف، طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی هیچ تفاوتی نمی کند. بله در مقدمات به هر حال یک مراحلی طی میشه. انسان وقتی میخواد ارادش به چیزی تعلق بگیره، اول بررسی و اول تصور مرادش رو میکنه، بعد از او، بعد از تصور مراد، بررسی فائده اون مراد رو میکنه، علیکم السلام، بعد تصدیق اون فائده رو میکنه و بعد میل و رغبت به اون فائده، به اون مراد در او ایجاد میشه و این میل و رغبت به یک شوق مؤکد تبدیل می شود که نهایتاً باعث تحریک عضلات به سمت مراد می شود. خب این مقدمات هست، اما در خود اراده و طلب هیچ فرقی وجود ندارد. در مقابل این قول اشاعره هستند که قائلن به مغایرت طلب و اراده و ادله ای را هم بر مدعای خودشون ذکر کردن که مرحوم آقای آخوند به دو دلیل اونها اشاره میکنه. پس ببینید اصل مدعا اینه که طلب و اراده عین هم نیستن. اشاعره میگن طلب غیر از اراده است. اساس سخن اینها یه مطلبی است که در بحث مشتق ما بهش اشاره کردیم. اساس حرف از اونجاست. اگه یادتون باشه در مورد کلام نفسی در صدق عنوان متکلم به خدا یه بحثی رو ما از اینها نقل کردیم که اینا دیدن متکلم بر خدا اطلاق میشه، اما متکلمی که بر خدا اطلاق میشه غیر از متکلمی است که بر انسان اطلاق میشه، لذا آمدن قائل به کلام نفسی شدن و قائل شدن این کلام نفسی قدیمه و قائم به ذات هم هست، چون چیزی که قائم به قدیمه باید خودش هم قدیم باشه. خب این رو اونجا ما از قول اینها نقل کردیم. حالا اینها آمدن این کلام نفسی را، دائره اش را توسعه دادن، به انسان هم رسوندن، گفتن انسان هم درش یه حقیقتی وجود دارد به نام کلام نفسی، غیر از علم و اراده و عرض به حضور شما خواستهای قلبی و تمنی و ترجی و امثال اینها. گفتن ببینید در همه جملی که انسان میگه، جمله انشائی، جمله خبری، جمله غیر انشائی، هر جمله‌ای که انسان میگه، این جمله ضمن این که یک مطلبی رو میرساند، کنارش حقیقت دیگری رو هم ثابت میکنه. مثال میزنم، میگن ببینید وقتی که گفته میشود یه جمله خبری، زیدون قائمون، این زیدون قائمون در حقیقت حاکی از صفت نفسانی علمه، یعنی من علم دارم که زید قائم است. اینها فرمودی؟ خب میگن جدای از این علم یه حقیقت دیگری، یک صفت دیگری در نفس انسانی وجود داره که ما اسمشو میذاریم کلام نفسی، اونه که پشتوانه این جمله خبری است. در جمله انشائی هم همینطور، میگن وقتی که در یک جمله انشائی مثل تمنی، آرزو، من امیدوارم در آینده این چنین بشوم، میگه این یک حقیقتی در دل این وجود داره که کلام نفسیه، غیر از اون تمنی و ترجی. اینا فرمودید در امر هم همینطوره، در نهی هم همینطوره. علی ای حال اینا قائلن به وجود یک وصفی در نفس انسان غیر از عرض به حضور شما اون علم و تمنی و ترجی و آرزو و همون چیزی که مفاد اون جملاته، یه حقیقتی ورای اونهاست که اون حقیقت اسمش کلام نفسیه، اونه که پشتوانه این کلام لفظیه، اونه که این کلام لفظی از او زاییده می شود. صرف علم و تمنی و ترجی و عرض و حضور شما امثال اینها نیست، اون یه حقیقتی است که این کلام لفظی دال بر اونه. دو تا دلیل اقامه میکنن، خوب دقت کنید. حالا این دو تا دلیل رو برای چی اقامه میکنن و این قول به کلام نفسی چطور با اون اراده فرق میکنه؟ میگه خواستن اراده یه چیزه، اون کلام نفسی یه چیز دیگه است. اراده، خواستن واقعی ما، غیر از اون طلبی است که در نفس انسانی وجود داره و به شکل امر ظهور میکنه. وقتی میگی افعل یا وقتی میگی امرتوکه یه لفظه، پشتش یه حقیقتی است به نام، اسمشو میذارن همین کلام نفسی یا طلب. این غیر از اراده و خواستن مثلا اون چیزیست که شما به صورت امر بیان میکنی. طلب میگه همون کلام نفسیه، اراده یه چیز دیگه است. دقیق میفرمایی؟ وقتی میگه امرتوکه، این امرتوکه حاکی از یه چیزیه، پشتوانه برای این لفظ امرتوکه، اون چیزو ما بهش میگیم طلب، اونا بهش میگن کلام نفسی. میگه این کلام نفسی پشت اینه. بعد میگه این کلام نفسی فقط پشت امرتوکه نیست، پشت همه جملات انشائی هست، پشت جملات خبری هست، همه اینا غیر از اراده است. اراده اصلا از یه جنس دیگری است. پس بین طلب و اراده تقایم. دو دلیل هم اقامه میکنن. یک، به یه شعری تمسک میکنن. این شعر معلوم نیست مال کدوم از به حضور شما شیر پاد خورده ای هست. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. میگه کلام در فؤاد و قلبهای ماست و زبان دلیل و راهنمای اون کلام قرار داده شده. میگه یعنی چی؟ میگه زبان ما کلام لفظی رو میگه، اما اصل کلام در قلب ماست. میگه خب این شاعر اومده بهترین وجه رو بیان کرده که این کلام، کلام لفظی پشتوانه‌ای داره در قلب. این مدعای ما رو ثابت میکنه، همون کلام نفسی. خب مسلم اون کلام نفسی در امرتوکه همون طلبه. ما وقتی میگیم امرتوکه، این امرتوکه کلام لفظی است. در فؤاد ما هم یک کلامی هست، اونی که پشتوانه این امرتوکه هست چیه؟ طلب یا کلام نفس. این غیر از اراده منه و خواست قلبی من به این که آب بخورم. خب این دلیل اولیش. مرحوم آقای آخوند جواب میدن، یعنی حالا به این شکل هم نگفتن، ولی فرمات با این حرفای ما این مطلب باطل میشه. حالا اصلا اولا این شعر، این شعر مالی کی هست داره حجیت داشته باشه؟ این از کجا معلوم که نماله ما؟ بالاخره کلام امام و پیغمبر حجیت داره. شعر شاعری که حالا معلوم نیست کی بوده و در چه حال این شعر رو گفته، حالا برای مدعیت داشته باشه، به هر حال قابل استناد نیست. ثانیا خب از کجا معلوم که این داره اثبات کلام نفسی و تغایر میکنه؟ اصلا در صدد این نیست. این داره میگه هر لفظی یک چیز درونی پشتش هست. از کجاش معلوم میشه این از حضور شما طلب غیر از اراده است؟ کلام نفسی رو از کجایی این شما در میاری؟ مغایرت علا ای حال از این فهمیده نمیشه. دلیل دوم اشاعره اینه، گفتن ببینید بهترین دلیل بر مغایرت طلب و اراده اوامر امتحانیه و اعتذاریه. اوامر امتحانی فقط به انگیزه امتحان صادر میشه. کسی بخواد عبدش را امتحان بکنه، غرض واقعی او متعلق به تحقق نشده، میخواد فقط این رو امتحان بکنه. میگه ببینید در اوامر امتحانی طلب هست، اراده نیست. این بهترین دلیل بر مغایرت طلب و اراده. جواب چیه؟ باید بتونید اینو جواب بدید. جواب این دلیل چیه؟ بله دیروز اشاره کردیم. نه نه بله نه خیر، دارن میگن در اوامر امتحانی وقتی مولا به عبدش میگه همین الان نصف شب برو فلان چیزو برای من بردار بیار، اصلا نیازی هم نداره، میخواد ببینه این نصف شب اینقدر غیرت داره به امر مولا گوش بده پاشو بره تو این سرما فلان چیز رو بیاره یا نه. میگن بهترین دلیل اینه، اینجا طلب هست، داره میگه امر تو کن، اراده نیست. بهترین دلیل بر مغایرت طلب و اراده اوامر امتحانی است. پاسخ چیه؟ دیروز اشاره کردیم ما. احسن. بله، در اوامر امتحانی طلب هست، اراده نیست. اما کدام طلب هست و کدام اراده نیست؟ در اوامر امتحانی طلب انشائی هست، اراده حقیقی نیست. ما قبول داریم بین طلب انشائی و اراده حقیقی تغایر وجود داره. ما که ادعای اتحاد طلب و اراده رو میکنیم، میگیم طلب و اراده عین همان، طلب انشائی رو با اراده انشائی میسنجیم. اراده ببخشید طلب، بله طلب انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی. ما هم میگیم طلب انشائی وجود داره، اراده حقیقی نیست. ما هم میگیم بین طلب انشائی و اراده حقیقی مغایرت وجود داره. پس این دلیل اشاعره دلیل قابل قبولی نیست. و از همین جا مرحوم آخوند استفاده میکنن که لعل نزاع ما با اشاعره نزاع لفظی باشه. اونایی که میگن طلب و اراده مغایرند، نظرشون به مغایرت طلب انشائی و اراده حقیقی است. ما که میگیم بین طلب و اراده اتحاد است، نظرمون به طلب انشائی و اراده انشائی است. نظرمون به اراده انشائی و اراده و طلب، نظرمون به طلب حقیقی و اراده حقیقی. ما هر کدام را در سطح خودش میسنجیم. پس گویا نفی و اثبات به یک چیز تعلق نگرفته. نزاع لفظی یعنی همین، ما یه چیزی را اثبات میکنیم، اونها چیز دیگری را انکار میکنن. اگر اینجوری شد، متعلق اثبات و نفی یکی نشد، اینجا نزاع میشه نزاع لفظی. ولی ناکن در آخر یه فهم دارن که نه، واقعش اینه که کلمات اشاعره رو که ما نگاه میکنیم ازش فهمیده نمیشود نزاع ما با اونا لفظی باشه. اونا ادله‌ای که آوردن، خود قول به کلام نفسی، یه حقیقتی برای این کلام قائل شدن، غیر از علم و غیر از تمنی و غیر از، میخوان بگن این یه چیزی غیر از اراده است. لذا بعیده که این به اصطلاح به عنوان یک نزاع لفظی باشه. عبارت رو دقت کنید، فان الانسان، بله فرمودن فلا يحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، فان الانسان لا يجد غیر الاراده القائمه بالنفس، انسان غیر از اراده ای که قائمه به نفس انسانه، لا يجد صفتا اخرى قائمه بها، صفت دیگری که قائمه به نفس باشه پیدا نمی کند، که یکون هو طلب، که اون صفت دیگر طلب باشد، غیرها غیر اراده. یعنی دو چیز نیستن، یه چیز بیشتر نیستن. سوا ما هو مقدمت و تحققه، یعنی اینا با هم هیچ فرقی ندارن مگر در مقدمه تحقق این صفت، این اراده. یعنی این مقدمات اراده، بله تو طلب این مقدمات رو نداره، ولی حقیقت اراده و طلب یک چیزه. اند خطور شی داره این مقدمات رو داره میگه، اون مراحلی که گفتیم، این که اون شی کاری میخواد انجام بده، آب تشنش میشه، آب میخواد، اولا این تو ذهنش خطور میکنه، خب یه امرتو که ان تجیع نمیدونم یا ان ایتنی بالماء مثلا، خب اینو اول تو ذهنش میاره، وقتی میاره فائدهش رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، تصدیق به فائده میکنه، بعد از اینا دیگه این مراحل ایشون خلاصه کرده، ول میل پیدا میکنه، بعد که میل پیدا کرد و هیجان رقبه الیه، رقبت به او پیدا میکنه، و تصدیق لفائدته، تصدیق به فائده رو میکنه. ببینید آیا آخون تو ذکر این مقدمات ترتیب و رعایت نکرده، اول تصدیق به فائده است یا اول میله؟ اول باید تصدیق به فائده بشه تا بعد میل پیدا بشه دیگه، درسته؟ اول تصدیق به فائده است عرض به حضور شما یا هیجان رغبته؟ پس باید ترتیبش رو دقت کرد، تصور مراد، تصدیق فائده، میل، هیجان، بعدش هم بشه شوق مؤکد مثلا، قناعت فرمودید؟ خب سما ما هو مقدمه تو تحققها اند فلان و هو الجزم به دفع ما یوجب و توقفه ان طلبه لاجلها، این که یقین پیدا کند به دفع اون چیزی که موجب توقف از حضور شما اون شخص است، ان طلبه از خواستن اون چیز، لاجلها لاجل اون فائده، و بالجمله لا یکاد یکون غیر صفات المعروفه و الاراده هناک صفتا اخرى قائمتا بها یکون هو الطلب، بالجمله این که غیر از این صفات معروفه، که این صفات معروفه همون مقدمات اراده است، و اراده غیر از این مقدمات اراده و اراده، اینجا چیز دیگری، صفت دیگری که قائم به نفس باشه و اسمش طلب باشد وجود ندارد. فلا محیص الا ان اتحاد الارادت و طلب، پس چاره نیست که بگیم طلب و اراده یکی هستن. و ان یکون ذاک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی ارادت فعلهی بالمباشر اول مستتبع لامر عبیدهی به فی ما لو ارادهو لا کذالک مسمن، این ان یکون زاکه مسمن خبر یکون است، دقت فرمودید؟ و ان یکون زاکه شو مسمن به طلب و اراده، این خبرش، اون شوق مؤکدی که به دنبالش تحریک عضلات هست. حالا تحریک عضلات چجوریه؟ یه وقت فی ارادت فعلهی بالمباشره، یعنی عضلاتش رو تحریک میکنه، خب خودش پاهاش حرکت میکنه، میره آب رو برمیداره میخوره، اراده میکنه انجام اون عمل را بالمباشره. یه وقت نه، تحریک عضلات بین زبونش میچرخه، دستور میده عبدش بره براش آب بیاره، المستتبع لامر عبیدهی به این فعل، یه وقت خودش پا میشه میره مباشرتا این کار رو انجام میده، تحریک عضلات به این حده، یه وقت این زبونش رو به چرخش در میاره، میگه امرتو که، او میره آب برمیداره میاره، به قصد نمودی؟ در فیما لو ارادهو، یعنی لو اراد الفعل لا کذالک، یعنی لا بالمباشره، یعنی امر کجا میکنه؟ وقتی که مباشرتا نخواد انجام بده. نه فرمودید یا مباشرتا عضلاتش تحریک میشه میره انجام میده، یا اگر مباشرتا نباشه دستور میده میرن براش انجام بده. خب این شوق مؤکد را مسمى به طلب و اراده، طلب و اراده نامیده میشه. کما یعبر بهی، یعنی یعبر به طلب تارتن و بها یعنی بالاراده اخرى کما لا یخفا و کزل حال. حالا ببینید از اینجا شروع میکنه به رد حرف اشاعره، میگه نه تنها در مورد امرتک و ماده امر و کزل حال فی سایر سیاق الانشائیه، نه فقط صیغه امر و صیغه نهی، در همه سیاق انشائی که غیر طلبی هم، سیاق انشائی غیر طلبی مثل چی؟ تمنی، ترجی، امثال اینا، و همچنین جمله های خبری در همه اینها، فانه لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس، غیر از این صفات معروفه ای که قائمه به نفسه. خب چیه در اینها اون صفات معروفه قائمه به نفس در جملات انشائی؟ چیه جملات انشائی غیر طلبی؟ ها، من التمنی و الترجی. این تمنی یک صفت قائمه به نفسه، ترجی یک صفت قائمه به نفسه، که این تمنی و ترجی مربوط به اون سیاق انشائی است. ول علم، یکی از صفاتی که قائمه به نفسه علمه، این مربوط به جمله خبریه است، چون گفت همچنین در سایر سیاق انشائی و جمله خبری. میگه پشت این جمله های انشائی غیر طلبی یا تمنی یا ترجی، پشت جمله خبری علم، غیر از علم و تمنی و ترجی چیز دیگه ای نیست. الا غیر ذلک لا یکون غیر الصفات صفتا اخرى، باز این اسم اون خبر اون یکونه، لا یکون غیر اون صفات صفتن اخرى که قائمتن به نفس و قد دل اللفظ علیها، صفتی که قائم به نفس باشه و لفظ قائم به نفس باشه و لفظ بر او دلالت کنه وجود نداره. قائمتن به نفس و قد دل اللفظ علیها، یعنی بر اون صفت. اینا کیا گفتن؟ اینا آیین اشاعره گفتن، گفتن غیر از علم در جملات خبری وقتی زیدون قائمون گفته میشه این یه لفظه. خب این حاکی از اینه که یه علمی برای من وجود داره به قیام زید، ورای این علم یه چیز دیگه هم هست، اون چیه؟ کلام نفسیست، اونی که پشتوانه اون زیدون قائمه، و این غیر از این علم منه. علم یه صفت قائم به نفسه، اون کلام نفسی پشتوانه یه کلام لفظی یه صفت دیگه است، به شرح ایزن در مورد تمنی، ترجی و امثال. کماقیل، چنانچه گفته شده، ان الکلامه، این در واقع همین دلیل اول آقایون اشاعر است، لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل. میگه کلام در قلب و زبان به عنوان دلیل بر اون قرار داده شده، یعنی یه حقیقتی برای این هست، در برای این کلام لفظی ما یه حقیقتی است که این دال بر اوست. خب این چطوری استدلال بر مانحنفیه؟ این چطوری استدلال بر مقایب ادعا؟ دقت بکنید، ادعای آقایون اشاعره مغایرت طلب و اراده است. اثبات کلام نفسی با این بیان چطوری این مغایرت طلب و اراده رو اثبات میکنه؟ مدعا اونها ها، توجه کنید، تقریب استدلال به این شعر برای اثبات مغایرت چیه؟ دیگه توضیح ندادن مرحوم آقای آخون ها؟ خب توضیحش اینه، میگه ببینید وقتی کلام پشتوانه، کلام نفسی پشتوانه این لفظه، خب و این غیر از اون صفاته، در جایی که امر میشه، امر تو که گفته میشود، اینجا یک خواست وجود دارد، یک اراده وجود دارد. در انشاء، در طلب اینه دیگه، یه اراده وجود داره، یه چیز وجود داره، یک طلب که پشتوانه امر تو کرد. این طلب همون کلام نفسیه که معادلش در جمله خبری علمه، معادلش در تمنی همون آرزوه. اون طلب که پشتوانه اون امر تو کرد، این همون کلام نفسیست، این غیر از اراده است. دو تا صفتی که قائم به نفس ماست. این وقد انقدح جواب آقای آخونده، وقد انقدح هم ما حققنا، از اونچه که ما گفتیم، قد انقدح هم ما فی استدلال الاشاعره، اشکالی که در دلیل اشاعره وجود دارن. حالا آقای آخون دیگه جواب دلیل اول رو ذکر نکردن ها، داره شروع میکنه به عرض به حضور شما ذکر دلیل دوم و جوابش. ما دلیل اول رو گفتیم، تقریبش رو گفتیم، جواب دلیل اول چی آقا؟ ها؟ این شعر اولا حجت نیست، بر فرضش هم ازش مغایرت این دوتا استفاده نمیشه. ما گفتیم در نفس ما چیزی، دوتا چیز وجود نداره. اما دلیل دوم اینه، ما اشکالی که در استدلال اشاعره داریم بر مغایرت به امر، بله، ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره، با بیان ما اشکال دلیل دوم اشاعره بر مغایرت معلوم میشه. استدلال به چی کردن؟ ها؟ بل نه نه نه، استدلال علل مغایره به چی؟ به چی استدلال کردن؟ بل امر مع عدم الاراده، گفتن یه جاهایی هست امر هست اراده، کما فی صورت الاخبار و الاعتذار من الاختبار و الاعتذار. خب فرق اختبار و اعتذار چیه؟ اختبار یعنی امتحان، خب اعتذار چیه؟ بله بله، اما امر للاعتذار یعنی چی؟ ببینید، امر للاختبار برای امتحان کردنه. خب میخواد ببینه این انقدر غیرت داره نصف شب پاشه بره بیرون این کار رو بکنی یا نه. امر للاعتذار داره اینه، یقین داره عبد نصف شب پانه میشه، بهونه میکنه میخواد اخراجش کنه، میخواد کتکش بزنه. اعتذار یعنی امری که عذر درست میکنه برای تنبیه عبد. توجه دارید؟ در امتحان واقعا نمیدونه عبد نصف شب پا میشه میره، میخواد اینو امتحانش کنه. در اعتذار یقین داره نمیره، این تنبله نمیره، دا دنبال بهانه میگرده اینو کتکش بزنه، تنبیهش کنه، مجازات کنه، امرش میکنه تا یک عذری درست کنه برای فلک فردا صبح. خب در هر دو اراده حقیقی در کار، یعنی اراده نیست، طلب هست. اینا آینه اشاعره میگه من الخلل. این من الخلل بیان محققناه. اینا حد بفرمایید محققناه، یعنی قد انقد هم محققناه من الخلل، از اون چه که ما گفتیم ما تحقیق کردیم که چی؟ که اینجا اشکال وجود داره. فانه کما لا ارادت حقیقتا فی صورتین لا طلب کذالک فیهما. ما از حرفایی که زدیم معلوم شد، ما گفتیم طلب انشائی داریم، طلب حقیقی داریم، اراده انشائی داریم، اراده حقیقی داریم. خب میگه همچناتی که در هر دو صورت، یعنی در صورت اختبار و اعتذار، اراده حقیقی نیست، لا طلب کذالک، یعنی حقیقتا طلب حقیقی هم نیست. فیهما یعنی فی صورتین، فی الاختبار و الاعتذار. والذی یکون فیهما انما هو طلب الانشائی الایقائی. اونی که در هر دو وجود داره طلب انشائی ایقائی است، یعنی در امر امتحانی و امر اعتذاری اگه طلب هست طلب انشائیه، اراده انشائی هم اونجا هست. ما این از کجا میگیم؟ الذی هو مدلول الصیغه اول ماده. مدلول الصیغه است وقتی میگه افعل، یا وقتی میگه اضرب. این ازش فهمیده میشه اینجا طلب انشائی و اراده انشائی هست. اول ماده، یا میگه امر تو کرد، آمر رو کرد، اینجا باز طلب انشائی و اراده انشائی هست. ولم یکن بینن ولا مبینن فی الاستدلال مغایرته مع الارادت الانشائیه. در این استدلال این آیون نه روشنه و نه توضیح داده شده چی مغایرت این طلب انشائی با اراده انشائی. مغایرته یعنی مغایرت طلب انشائی با اراده انشائی. اونی که در استدلال فهمیده میشه اینا میگن اراده نیست، طلب هست، اراده نیست. بله، اونی که از این استدلال فهمیده میشه اینه، اراده حقیقی نیست، طلب انشائی هست. بین اینا هم که خب ما هم قبول داریم مغایرته. و بالجمله الذی یتکفله الدلیل، بالجمله خلاصه اونی که دلیل این آیون اشاعر متکفل اوست، لیس الا الانفکاک بین الارادت الحقیقیه و طلب المنشأ بالصیغه، نیست مگر انفکاک بین اراده حقیقی و طلبی که با صیغه انشاء شده. الکاشف عن مغایرتهما، این الکاشف صفت انفکاکه ها، اون انفکاکی که کشف میکنه از مغایرت این دو، این الکاشف صفت انفکاکه. اون انفکاک بین اراده حقیقی و طلب انشائی که این انفکاک کشف میکنه از مغایرت اراده حقیقی و طلب انشائی. و هو مما لا محیص عن الالتزام به، ما اینو قبول داریم، ما باید قائل باشیم که هستیم به مغایرت بین طلب انشائی و اراده بله حقیقی. ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا، ولی این به ادعای ما مسئله اتحاد اصلا لطمه ای نمیزند. لمکان هذه المغایره والانفکاف بین الطلب الحقیقی والانشائی، برای اینکه این مغایرت نه تنها بین اراده انشائی و طلب، اراده حقیقی و طلب انشائی هست، این مغایرت نه تنها بین اراده حقیقی و طلب انشائی، بلکه بین طلب حقیقی و طلب انشائی هم هست. شما بردید رو اراده و طلب، ما قائلیم مغایرت حقیقی، مغایرت داره اراده حقیقی با طلب انشائی. نه تنها این، ما بالاتر میگیم طلب حقیقی هم با طلب انشائی با هم مغایرت داره. کما لا یخفی ثم، حالا با عنایت به این، انه یمکن من محققنا ان یقع الصلح بین الطرفین، با این مسئله ما لعله بتونیم بین طرفین چیکار کنیم؟ صلح بدیم. یعنی بگیم نزاع لفظی است. ولم یکن نزاع اون فی البین، چجوری؟ به ان، یعنی بیان صلح و رفع نزاع، به ان یکون المراد به حدیث الاتحاد، ما عرفت من العینیه مفهوما و وجودا حقیقیا و انشائیا. منظور از اتحاد، مایی که قائل به اتحاد طلب و اراده ایم، یعنی میگیم اینا مفهوما و وجودا عین همن، چه حقیقیشون چه انشائیشون، یعنی طلب حقیقی با طلب انشائی، اراده حقیقی با ببخشید طلب حقیقی با اراده حقیقی، اراده انشائی با طلب انشائی، اینا مثل همه. اما طلب انشائی با اراده حقیقی با هم فرق دارن. و یکون المراد بالمقایره والاثنینیه، هو الاثن هو اثنینیت الانشائی من الطلب. منظور ما از مقایرت و دوتا بودن، دوتا بودن انشائی از طلب، ول حقیقی من الاراده. چند کلمه بعد، اثنینیت الانشائی من الطلب ها، ول حقیقی من الاراده. خب حالا این کما هو و کثیرا ما یراد من اطلاق لفظه، چنانچه کثیرا ما اراده می شود از اطلاق لفظ طلب. ما قبلا گفتیم طلب انصراف به چی داره؟ بله، طلب انشائی. اراده انصراف به چی داره؟ ها، ولی حقیقی من الاراده کما هو المراد غالبا منها من الاراده حین اطلاقها. گفتیم اراده معمولا منصرف به چیه؟ اراده حقیقی. طلب معمولا منصرف به چی؟ خب اینایی که قائل به مغایرت بین طلب و اراده، نظرشون به این بوده، درست گفتن طلب و اراده، ولی مغایرت را به لحاظ اون منصرفون الی گفتن. چون طلب منصرف به انشائیه، اراده منصرف به حقیقی، درست به اسم انشائی و حقیقی را نیوردن، اما به لحاظ اون انصرافی که به هر کدام به یک چیز دارن، گفتن اینا با هم مغایرن. پس مراد از اثنینیه و المغایره اینه، مراد از اتحاد یه چیز دیگر. ما چیز دیگر را اثبات میکنیم، اونا چیز دیگر را نفی میکنن. ما میگیم طلب انشائی و اراده حقیقی مغایرن، اما طلب انشائی و اراده انشائی یکی هن. اونا میگن طلب انشائی و اراده حقیقی دوتا. خب نزاع میشه چی؟ فیرجع النزاع لفظیاً. فهم که نه آقا، این حرفا نیست، اشاعره حرفای بالاتر از اینا دارن، اینا اصل حرفشون به همون مسئله کلام نفسی و اینا برمیگرده که اصلش ما منکریم تا حالا بخوام این مبناش رو. بله، دفع و وهمه تا شنبه.